اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبول باشه انشاءالله طاعات و عبادات شما همراهان برنامه قرار بندگی. خداوندا گناهکاریم جمله، ذکار خود در آزاریم جمله، نیاید جز خطاکاری ز ما هیچ، ز ما صادر نگردد جز خطا هیچ، ز ما غیر از گناهکاری نیاید، گناه آید ز ما چندان که باید، و ذکر خود بلند آوازم کن، رفیق لطف بی اندازم کن، که از من رم کند مرغ معاصی، روم تا بردر شهر خلاصی، سرشکم دانه تسبیح گردان، مرا زان دانه کن تسبیح گردان، بود که این صبح گردانیدن من، برد آلودگی از دامن من. بیفشان از وضو بر روی من آب، که از غفلت نماند در سرم خواب. الهی جانب من کن نگاهی، مرا بنما به سوی خیش راهی. چو وحشی جز گناهکاری ندارم، تو میدانی که من خود در چه کارم. به چشم مرحمت سویم نظر کن، شفیع جرم من خیر البشر کن. با پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. با سپاس از همراهی شما و آرزوی قبولی طاعات و عبادات. تا برنامه دیگر، با درود و بدرود.
خب عزیزان شنونده، همراه هم برنامه قرار بندگی را شنیدیم. اینک در ادامه برنامه های رادیو دری همراه می شویم با همکاران خوبمان در برنامه انعکاس.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و فرصت بکنید که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و بررسی دلایل افزایش حملات طالبان و ترورهای زنجیره‌ای همزمان با جریان مذاکرات صلح افغانستان. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد سپهبد شهید سردار سلیمانی و خانواده آن شهید والا مقام، شهید سلیمانی را قهرمان ملت ایران و قهرمان امت اسلامی خواندند و گفتند تشییع میلیونی شهید سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس در عراق و ایران اولین سیلی سخت به آمریکایی ها بود، اما سیلی سخت‌تر غلبه نرم افزاری بر هیمنه پوچ استکبار و اخراج آمریکا از منطقه است. البته آمران و قاطران سردار سلیمانی نیز باید انتقام پس دهند و این انتقام در هر زمانی که ممکن باشد قطعی است. حضرت آیت الله خامنه ای درایت، تیزهوشی، فداکاری و نودوستی را از دیگر ویژگی های شهید سلیمانی دانستند و خاطر نشان کردند. آن شهید والا مقام همچنین اهل معنویت، اخلاص و آخرت بود و هیچگاه اهل تظاهر نبود. ایشان خاطر نشان کردند شهید سلیمانی علاوه بر این که قهرمان ملت ایران بود و قهرمان امت اسلامی نیست تبدیل شد، زیرا تلاش‌ها، روحیات و شهادت آن عزیز اسم رمز برانگیختگی و بسیج مقاومت در دنیای اسلام است و در هر نقطه جهان اسلام که بنای مقاومت در مقابل استکبار وجود داشته باشد اسم رمزشان شهید سلیمانی است.
شهید سلیمانی با حرکات خود و بالاخره با شهادت خود، شهادتش هم مکمل این معنا بود، شد اسم رمز برانگیختگی و بسیج مقاومت در دنیای اسلام. الان در دنیای اسلام هر جایی که بنای مقاومت در مقابل زورگویی استکبار رو داشته باشند، مظهرشون و اسم رمزشون شهید سلیمانی است. در کشورهای مختلف از او احترام میکنن، تکریم میکنن، عکسشو میزنن، نامشو پخش میکنن، براش مجلس درست میکنن. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه رو به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد.
حضرت آیت الله خامنه‌ای تأکید کردند شهید سلیمانی هم در زمان حیات و هم با شهادت خود استکبار را شکست داد.
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست داد. اینا ادعا نیست، اینا چیزایی است که اثبات شده است. در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد. دلیلش این که رئیس جمهور آمریکا آمد گفت ما 7 تریلیون دلار خرج کردیم در عراق و هیچی گیرمون نیومد. چرا؟ کی تو این قضیه فعال بود؟ مجبور شب تاریک بیاد یه وقتی در یه پایگاهی آمریکایی در عراق بنشینه و بره. اینا همه دنیا قبول کردن که آمریکا در عراق و سوریه، به خصوص در عراق، به مقاصد خودش نرسید. قهرمان این کار سلیمانی بود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به این که دشمن پس از شهادت سردار سلیمانی نیز شکست خورد خاطر نشان کردند تشییع میلیونی و فراموش نشدنی شهید سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس در عراق و ایران و مراسم‌های بزرگداشت این دو شهید جنرال‌های جنگ نرم استکبار را متحیر کرد و اولین سیلی سخت با آمریکایی‌ها بود. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به سیلی دیگری که در حمله موشکی به پایگاه آمریکایی عین الاسد زده شد افزودند اما سیلی سخت‌تر عبارت است از غلبه نرم افزاری بر هیمنه پوچ استکبار که نیازمند همت جوانان انقلابی و نخبگان مؤمن ماست و همچنین اخراج آمریکایی ها از منطقه که همت ملت ها و سیاست های مقاومت را می طلبد.
لکن سیلی سخت‌تر عبارت است از غلبه نرم‌افزاری بر هیمنه پوچ استکبار. این سیلی سخت به امریکاست که باید زده بشه. اینه بایستی همت جوانان انقلابی ما و نخبگان مؤمن ما این هیمنه استکباری رو بشکنن و این سیلی سخت به امریکا رو بزنن. این یکی هم اخراج امریکا از منطقه است که این همت ملت ها و سیاست های مقاومت رو می طلبه که باعث این کار رو انجام بده. این سیلی سخت. اینها غیر از انتقام از قاتله. قاتل سلیمانی و آمر به قتل سلیمانی باید انتقامشون رو پس بدن. اینایی که گفتی مربوط به مجموع استکبار و آمریکاست. اون به جای خودش محفوظه. اگرچه به گفته یک عزیزی کفش پای سلیمانی هم بر سر قاتل او شرف داره. و سر قاتل او هم بره فدیه کفش سلیمانی هم نمیشه. این هست، اما بالاخره بازی غلطی کردن، بازی انتقام پس بدن. هم آمر هم قاتل بدانند که در هر زمان ممکن، هر وقت ممکن شد، ما دنبال امکانات زمان وقت ممکن هستیم، اینو باید انتقامشون رو پس بدن.
بخشی از بیانات مقام معظم رهبری را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی. همونطور که شما عزیزان شنونده در جریان هستین، در حالی که گفتگوهای صلح بین هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان از حدود 3 ماه قبل جریان داشته و طرفین روی کارشیوه مذاکرات توافق کردند، اما طی این مدت حملات و انفجارها از سوی طالبان ادامه داشته که تلفات و خسارات زیادی هم در پی داشته. همچنان طی هفته‌ها و روزهای گذشته شاهد ترورهای مقامات و فعالان اجتماعی و رسانه‌ای بودیم. همونطور که در برنامه روز گذشته هم اخباری را به سمع شما رساندیم، رئیس جمهوری افغانستان و چند مقام بلندپایه دولت این کشور ترورهای زنجیره‌ای مسئولان دولتی و فعالان رسانه‌ای و اجتماعی را محکوم و اعلام کردند که طالبان با رد درخواست مردم افغانستان و جامعه بین‌المللی برای آتش‌بس و افزایش حملات پس از امضای توافقنامه دوحه بین آمریکا و طالبان نمی‌توانند از مسئولیت حمله بر مردم و تأسیسات عمومی شانه خالی کنند و همچنان افزایش حملات تروریستی را دشمنی آشکار با روند صلح و گفتگوی حراس دشمنان از حل مشکلات افغانستان از راه گفتگو دانستند. در همین رابطه و بررسی دلایل افزایش حملات و ترورها از سوی طالبان می‌خوایم گفتگو بکنیم با دکتر سید قاسم مظفری، کارشناس سیاسی افغان که تماس ما با ایشان برقرار هست. آقای مظفری سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلامت باشین، شما زنده باشین، وقت شما هم بخیر. خدمت شما از طریق رادیوی شما بر شنوندای خوب برنامه و رادیوی شما سلام عرض میکنم.
بسیار سپاسگزاریم آقای مظفری از شما و از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادین. آقای مظفری، در جریان هستین که طی روزهای اخیر شاهد حملات و ترورهایی بودیم در نقاط مختلف افغانستان، از جمله ترور معاون والی کابل و یک قاضی در کابل، عضو شورای ولایتی ولایت غور، یک خبرنگار زن در ننگرهار و موارد دیگر. تعداد از مقامات افغان هم این حوادث را محکوم کردند و هم ای که طالبان را عامل این حملات دانستند. فکر میکنین آقای مظفری که دلیل سازماندهی چنین حملاتی از سوی طالبان چی است؟
در پاسخ سوال شما عرض کنیم که لا ریب ولا شک کن فیه که طالبان با بادار و دسته خودش، همپیمانای دیگه خودشان، با حلقات تروریستی دیگه نظیر داعش و امثال گروه های شبکه طیبه و حقانی، اینا دقیقا در ناامنی و در کشتار مردم های بیگلخا و ملکی ها و همچنان حملات نظامی و این گونه ترورها و دهشت افغانستان و ترورهای هدفمند و غیر هدفمند نقش مهم و کلیدی دارند. اونا در راستای بر اساس یک برنامه و استراتژی انجام میدن. یک از برنامه‌هایشان است که خب ناامنی را در سطح شهر به وجود داره، بی‌اعتمادی را در سطح شهر به وجود داره، فضای بی‌اعتمادی را بین دولت و مردم ایجاد بکنه که گوه دولت نمیتونه امنیت را تامین بکنه، دولت ضعیف شده، دولت باید از بین بره، دولت سال این گونه برنامه‌ها و در کنارش خب همین حرفایی که همیشه مردم میگه، اینا میخواد که با این به اصطلاح وضعیت ناامنی و حملات دهشت افغانی که اکثران هم نمیپذیرن، میخوان که برتری خودشان در مذاکرات و یا همو دستاوردهای خودشان در نشستهای صلح به اصطلاح بیشتر به دست بیاره و همو موقعیت و توانمندی خودشان رو تثبیت بکنه.
بله.
و هیچ شکی نیست داری که در این جنایات 90% میتونیم بگوییم که همی گروه طالبات دخیل هستند با همکاری همپیمانا و همکارای خودشان. ممکن 10% قضایای ناامنی و بعضی از قضایای دیگه، شاید شبکه‌های دیگه باشه غیر از این.
بله جناب مظفری، شما یاد کردین که طالبان با افزایش حملات خودشان میخواین که در مذاکرات صلح امتیازات بیشتری کسب بکنن. خب بسیاری از دیگر کارشناسان هم بر همین نظر هستن. فکر میکنید که چنین حملاتی باعث خواهد شد که طالبان امتیازات بیشتری به دست بیارن؟
دقیقاً ببینین، اینا هم زیر کور خوانده که مردم خوب میفهمه که این دهشت افغانی ها سبب از این نمیشه که محبوبیت طالبان در قلب مردم به همه متنفر میشه. بیشتر از پیش میفهمن که این گروه واقعا گروه دهشت افغان است، گروه آدم کش است. در گذشته اگر آدم میکشتیم که بحث مصالحه و مذاکره نبود. حالا پس چرا دیگه؟ اگر شما از افغانستان هستین میخواین مصالحه بکنین، مذاکره بکنین، خب از طریق تفاهم و منافع خودتان و پالیسی ها و استراتژی خودتان پس پیدا بکنین، نه از طریق کشتار مردم بیگناه. بنابراین نمیتونین اینا به هدف برسه. یک بخش برنامه، بخش دیگه همی که دقیقاً فضای بی‌اعتمادی را بین مذاکره کننده هم به وجود میاره. این دولت هم ممکن که ادعای باشه که بسته دل با همین مذاکرات به اصطلاح وابستگی نداشته باشه و علاقه من نباشه، به اونا هم بهانه هایی را میتن. در اصل اینا پروسه صلحش ممکنه با این دهشت افکنی و وحشت و ایجاد وحشت و کشتار خودشون پروسه صلح به خطر مواجه بشه. این احتمال خبیث و این احتمال میره وقتی که اینا آتش بس نپذیرن، کاهش خشونت نپذیرن، ایجاد وحشت و دهشت و کشتار بکنن، دقیقاً همه ملت، مردم، جامعه مدنی میگیره و یک دولت را میگیره. پس این چه گونه صلحی است؟ این چه گونه مذاکراتی است که جوی خون در کشور ما روان است، وحشت روان است، دهشت روان است، کشتار روان است، با وجودی که ما شما دولت و طرف مذاکره کننده طالبا و این گروه تروریستی 5500 یا 6000 جنایتکار را به پیشوازی است از پروسه صلح آزاد کردن، امتیاز به اصطلاح امو خوشبینی خود ثابت کردن. پس شما هستین که صلح را نمیخواین، شما هستین که نیت مذاکره حقیقی و واقعی را ندارین.
بله.
اجازه و اختیار و صلاحیت برین اون کسایی که شما را در پشت قضایا و پشت پرده اداعت و دستور میتن.
بله.
به معنای واقعیش با پیش نره. بنابراین من فکر میکنم در واقع این به نفع طالبا و این گروه های تروریستی و دهشت افغان نخواهد بود.
بله.
و پروسه صلح را یقین است که اینا خدشه‌دار میسازه و در نهایت مردم و ملت خواهان این شد دولت را بگوید که وقتی این چه گونه صلحی است، این چه گونه مذاکراتی است که جنایات و وحشت و کشتار بیشتر از پیش اوج گرفته و شدت گرفته. من باوند هستم که پروسه صلح اینا خدشه‌دار میسازه با این وضعیت خودش، بهانه برای دولت و کسایی که در راستای صلح این طرف کار میکنه و بسته دل شاید هم پروسه صلح نخواه، بهانه های به دست اینا داده میشه تا پروسه صلح به شکل از اشکال متضرر شد و در نهایتش متوقف شد. و ما فعلا هم فکر میکنیم که بن‌بستی به وجود آمده، در واقع که میبینیم یک ماه تاخیر و یا 21 رخصتی برای پروسه صلح، صلحی که حیاتی است برای ما، صلح که هر لحظه مردم ما برای اون لحظه شماری میکنه و این به رخصتی 21 روزه رفتن بدون که در طی سمات دستاورد هم در پی داشته باشه.
بله. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان افزایش حملات تروریستی را دشمنی آشکار با روند صلح و گویای حراس دشمنان از حل مشکلات افغانستان از راه گفتگو دانستند. فکر میکنید که منظور آقای عبدالله طالبان هست یا که ممکنه دشمنان دیگه هم مد نظرش باشه؟
دشمنان خوب در اصل قضیه خوب همین طالباست، در واقع دشمنان صلح طالباست که وحشت ایجاد میکنه، دهشت ایجاد میکنه و سنگ اندازی می. و از طرف دیگه ممکن است که اشاره دکتر صاحب عبدالله به شکلی که من پیشتر هم اشاره داشتم به بعضی از چهره هایی که در درون دولت است و قدرت بر از اونا لذتش بیشتر از پروسه صلح و آمدن صلح و ثبات است و نفع خودت بر همین وضعیت میبینه.
بله.
حرف آقای عبدالله که من باش موافق هستم، تاییدش میکنم، دقیقاً ممکنه این تیغ اینا دو لبه داره که بیشترینش طرف طالبا و گروه های دهشت افغان در بر میگیره و لبه باریک و خرد و نازکش ممکن که چهره های در درون دولت را هدف قرار داده باشه.
بله.
در این دوتا را میتونه دو تا دو جنبه میتونه داشته باشه و دو دیدگاه و دو هدف.
بله. بسیار سپاسگزاریم جناب آقای مظفری، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
لطف کردین که وقت در اختیار ما قرار دادین. جهان
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با دکتر سید قاسم مظفری، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با بحث صلح افغانستان، افزایش حملات طالبان و ترورها و انفجارهایی که در نقاط مختلف افغانستان وجود دارد. سخنگوی طالبان در قطر پیشتر در توییترش نوشت که ملا برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر با دعوت رسمی مقامات پاکستان به اسلام آباد سفر کرده. محمد نعیم گفته که ملا برادر دیدار با عمران خان نخست وزیر و شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در اسلام آباد را در برنامه سفر خودش دارد. و دنبال سفر ملا برادر به پاکستان، نخست وزیر پاکستان در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور افغانستان بر حمایت کامل اسلام آباد از روند مذاکرات صلح بر رهبری افغان ها تاکید کرد. عمران خان شب گذشته در این گفتگوی تلفنی از پیشرفت‌های اخیر در مذاکرات صلح افغانستان در دوحه استقبال کرد و گفت ارتباط اسلام‌آباد با دولت اشرف غنی و طالبان تلاشی برای پایان جنگ و آتش‌بس در این کشور است. نخست وزیر پاکستان بار دیگر از دولت افغانستان و طالبان خواست برای اتخاذ تدابیری برای کاهش خشونت که منجر به آتش بس شود تلاش کنند. عمران خان و اشرف غنی توافق کردند که به همکاری خود برای حمایت از روند صلح افغانستان و توسعه همکاری های دو جانبه ادامه بدهند. اتحادیه اروپا با تأکید بر ضرورت توقف درگیری‌ها در افغانستان اعلام کرده که اگر خشونت‌ها در این کشور کاهش پیدا نکنه، مذاکره‌ای در کار نخواهد بود. رولند کوبیا، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان، در واکنش به توقف 21 روزه مذاکرات دولت افغانستان و طالبان در قطر گفت: امیدوارم که وقفه ایجاد شده در مذاکرات دوحه با وقفه در جنگ و ترور همراه باشه. کوبیا در توییت نوشت: در غیر این صورت دیگر جنگ و گفتگو وجود نداره، بلکه فقط جنگ وجود داره که میتونه مراحل بعدی روند صلح نوپای افغانستان را حتی دشوارتر کنه. چند روز پیش تیم‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در بیانیه مشترک اعلام کردند که روند مذاکرات به دلیل نیاز به مشورت بیشتر درباره دستور کار گفتگوها تا 16 جدی به تعویق افتاده. پس از اعلام تعویق گفتگوها، اشرف غنی اظهار داشت که برای کاهش هزینه‌ها و از بین بردن تأثیر خارجی بر روند صلح، دور بعدی مذاکرات باید در افغانستان برگزار شود. وی تاکید کرد که دولت آماده است در هر جایی از افغانستان که طالبان بخواهند با آنها مذاکره کند. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. نگاهی داشتیم به بحث مذاکرات صلح افغانستان و همینطور افزایش حملات طالبان در نقاط مختلف افغانستان. گفتگو کردیم با دکتر سید قاسم مظفری، تحلیلگر با آگاه مسائل سیاسی در این ارتباط، و آخرین خبرها و واکنش‌ها را هم در ارتباط با بحث مذاکرات صلح تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. اما یک خبر فرهنگی و هنری را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. برنامه هفته هنر افغانستان که از چند روز پیش به صورت مجازی آغاز شده در جریان هست. کمیسیون ملی یونسکو یا همون سازمان علمی آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد در ایران با مناسبت بزرگداشت هفته هنر افغانستان، نمایشگاه مجازی از آثار هنری هنرمندان افغان به عنوان جان پدر کجاستی برگزار کرده که در جریان هست. در رابطه با این برنامه و جزئیاتش همکارم حسین زاده گفتگو کرده با سید جمال الدین سجادی از خبرنگاران و عکاسان افغان و در ابتدا از وی در مورد چگونگی برگزاری این برنامه و نمایشگاه پرسیدم.
کمیسیون ملی یونسکو ایران یک سلسله نشست‌ها و گفتگوهای تخصصی را با عنوان جان پدر کجاستی تحت در واقع هفته هنر افغانستان برگزار کنه که در حال برگزاری هست. این نمایشگاه مجازی و گفتگوهای تخصصی در واقع در چند رشته مثل خوشنویسی، نقاشی و طراحی، عکاسی، ادبیات و موسیقی از 22 قوس یعنی آذر ماه شروع شده و تا 28 قوس هم ادامه خواهد داشت و خب چند جلسه را تا هنوز پشت سر گذاشتیم و در هفته اخیر هم جلسات بعدی انشاءالله هر شب برگزار خواهد شد و هنرمندان، نویسنده ها و در مجموع کسانی که در حوزه هنر افغانستان فعال هستند، از اساتید برجسته مثل استاد ابوطالب مظفری، مثل جناب استاد مسافر در حوزه عکاسی و جناب آقای عارف جعفری در عرصه موسیقی و همچنین آقای شاهبدک در حوزه عکاسی استفاده شده و امیدوار هستیم که بتونه همونطور که از نامش پیداست حلقه وصلی شود بین هنرمندان دو کشور.
جناب آقای سجادی، برگزاری این مراسم مخصوص به هنرمندای افغانستانی داخل ایران هست یا نه تمام هنرمندان از اقصانقاط جهان میتونن اشتراک داشته باشن؟
مهمانان زیادی از کشورهای مختلف هستن، مثلا استاد مسافر که در شب عکاسی قرار هست صحبت بکنه، ایشان خودشان در کانادا هستن، مقیم هستن. همینطور که خبر دارید استاد مظفری در ایران ساکن هستن و در حوزه های دیگه هم از هنرمندای افغانستان در سر تا سر جهان استفاده شد. ضمن اینکه در بعضی از بخش ها از هنرمندان و دوستان عزیز ما در ایران هم استفاده شده و هدف اولیه و فوکس کار روی ارتباط متقابل بین هنرمندای دو کشور هست و فرقی نمیکنه که این هنرمندا در کدام نقطه از جغرافی واقع باشند و از این جهت میشه گفت که کار بدی و جدیدی هست. ضمن اینکه خب هنر مرز نداره و مخصوصا برای افغانستان و ایران که هر دو از یک بستر تمدنی و تاریخی برخواستن میشه گفت که این اقدام بسیار میتونه مفید باشه در راستای شناساندن هنرمندان دو کشور به هم و در پی آن دیگر ارتباطاتی که در ادامه خواهد آمد. یکی از اتفاقاتی که میشه گفت ما را به نوعی به جهانی شدن نزدیکتر ساخت وضعیت کرونا بود. کرونا با تمام مشقت‌ها و تهدیداتی که علیه جوامع بشری داشته، از یک طرف هم بعضی مسائل سهل و آسان کرده. ما در گذشته برای برگزاری یک مراسم به شکل سنتی خودش نیازمند جا، مکان، هزینه‌های بسیار زیاد و مسائلی از این قبیل، اما در وضعیت کرونایی خب این مسائل نیست و مثلا شما اگر یک مراسم می‌گرفتین شاید در اون مراسم مثلا 500 نفر شرکت می‌کردن و اون 500 نفر می‌آمدن در اون مراسم حضور پیدا می‌کردن و از نزدیک کارو می‌دیدن، اما خب فضای مجازی در مجموع تانسته یک فضای را ایجاد بکنه که هزاران نفر در نقاط مختلف دنیا بتانند او برنامه را ببینن و از او مستفید شوند. هرچند که هنوز برای ما و شما یک مقداری شاید غیر قابل لمس باشه، اما جهان آینده یعنی جهان پس از کرونا جهانی هست که بیشتر فکر میکنم ما به سمت تکنولوژی های نوین ارتباطی خواهیم رفت و به جای برگزاری مراسم های حضوری بیشتر اتفاقات در پهنه صفحات وب اتفاق خواهد افتاد و از این جهت هم میشه گفت که کار جدیدی هست. یعنی کمیسیون ملی یونسکو تانسته که در واقع اقدام جدیدی را در حوزه ارتباطات هم رقم بزنه و من از این جهت اتفاقا خیلی موافق هستم با این که به جای اینکه ما مراسم های پرتمطراق با هزینه های بسیار زیاد بگیریم، این بیاریم به یک شکل مکانیزه تر که با تکنولوژی های به روز جهان بتونیم این در واقع تبیین بکنیم که بشه از او استفاده های زیادتر کرد. امروز میبینیم که خب یک لایو اینستاگرام میتونه تا بی نهایت مخاطب و بیننده داشته باشه و این خودش یک نقطه قوت خواهد.
گفتگوی بود از بصیر احمد حسینزاده با سید جمال الدین سجادی از خبرنگاران و عکاسان افغان. وزیر صحت عامه و ارشاد حج و اوقاف افغانستان در جمع خبرنگاران از شهروندان این کشور خواستند که به خاطر جلوگیری از شیوع موج دوم ویروس کرونا پیام‌ها و مشوره‌های صحی را جدی بگیرند. احمد جواد عثمانی وزیر صحت عامه افغانستان با اشاره به اینکه افغانستان از 9 هفته به این سو عملاً وارد موج دوم شیوع ویروس کرونا شده، از شهروندان درخواست کرد که با استفاده از ماسک در محدودسازی سیر این ویروس در جامعه کمک بکنند. او همچنان شستن مکرر دست‌ها با آب و صابون و خودداری از حضور در مکان‌های مزدحم را هم در محدودسازی شیوع ویروس کرونا تاثیرگذار دانست. وزیر صحت عامه افغانستان همچنان گفت که بانک جهانی مبلغ 100 میلیون دلار و بانک انکشاف آسیایی هم مبلغ 50 میلیون دلار را به هدف تهیه واکسن کرونا به افغانستان تعهد دادند و تلاش‌ها برای تدارک واکسن بیشتر جریان دارد. محمد قاسم حلیمی وزیر ارشاد حج و اوقاف هم از مردم تقاضا کرد که با توصیه‌های صحی وزارت صحت عامه عمل کرده و در نمازهای جماعت هم فاصله لازم را در صفای نماز رعایت بکنند. حلیمی با منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا همچنان خواهان خودداری از برگزاری مراسم فاتحه در مساجد و خانه ها شد و گفت که در این زمینه هدایت لازم هم صادر می شود. معاون هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد از افزایش شمار افراد فقیر در افغانستان ابراز نگرانی کرد. معاون هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته که شمار نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه در سال آینده میلادی در افغانستان از 11 میلیون نفر کنونی به 16 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. معاون هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد ادامه جنگ و گسترش ویروس کرونا را چالش بزرگ سال آینده افغانستان دانست و گفت که کشورهای کمک کننده نیز از ویروس کرونا سخت آسیب دیدند و احتمال کاهش کمک‌ها به افغانستان بیشتر است و ابراز امیدواری کرد که مذاکرات صلح افغانستان به نتیجه برسد تا گام‌ها برای بازسازی افغانستان برداشته شود. خب در همین رابطه و بررسی دلایل افزایش فقر در افغانستان میخوایم گفتگو بکنیم با سیف الدین سیحون، کارشناس اقتصادی و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای سیحون سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. با وجود سرازیر شدن کمک‌های بین‌المللی و افغانستان طی حدود دو دهه گذشته، بفرمایید که چرا ما هر سال شاهد افزایش میزان فقر در افغانستان هستیم؟
سلام علیکم. این دلیل روشن داره و اوی که نگاه دستگاه سیاسی افغانستان به مسائل فقرزدایی، اشتغالزایی و همچنین ایجاد کار و زمینه های دیگه توسعی، این مقدار نگاه لیبرالی یا نگاه بازار آزادی دارن.
بله.
و از طرف دیگه دستگاه سیاسی افغانستان چون یک دولتی هست که بیشتر کمک ها و رانت از کشورهای دیگه دریافت میکنه، اینها را در حقیقت با اهداف سیاسی امنیتی و مثلا حامی پروری و بعضی مسائل دیگه مصرف می‌نشه. شما دیدین که وجوهی بسیار زیاده، مثلا 30 میلیون و 40 میلیون افغانی تا حدود 100 میلیون افغانی برای افراد اشخاص توزیع می‌شود که اینا هیچ نقشی در سیاست گذاری در کار مؤثر دولتداری ندارن.
بله.
ولی عمدتاً افراد هستن که تبلیغات می‌کنن به نفع این گروه سیاسی یا کارهای را یا حامیای یک نظام هستن یا از این بابت. در حقیقت این نشان میده که وجوهی که افغانستان دریافت میکنه، چون اینا ناشی از درآمد ملی و مردمی نمیدونن، اینا در حقیقت به اهداف بسیار بسیار غیر مولد، به اهداف بسیار مقطعی مصرف میکنن. و عمدترین مسئله که وجود داره پاسخ این است که نگاه دستگاه سیاسی افغانستان برای فقرزدایی و اشتغالزایی و ایجاد درآمد همراه با یک دیدی منطقی و عقلانی نبوده و در این راستا هیچ نوع نگاهی ندارن. اینو توجهشانی است که از طریق مثلا اقتصاد باز و تجارت و داده ستد باز اینا میتونن که زمینه اشتغال و کار فراهم بکنن و درآمدا توزیع شه. در این شک نیست که در موارد اینا کار میدن، اما اینا در حقیقت برای یک کشور فقر زده و جنگ زده اگر یک استراتژی و یک برنامه جامع و کامل و همه جانبه در حقیقت اتخاذ نشود، اینها به تنهایی کار نمیدن. از این بابت نشان میده که در حقیقت سیاست گذاری در افغانستان یک مقدار مشکل داره.
بله.
منابع مشکل نیست، منابع کم و بیش وجود داره، ولی این منابع را هم به جهت اهداف توسعه پایدار و توسعه اقتصادی اختصاص نمیدن.
بله.
بیشتر در مسائل امنیتی و نظامی و بعضا مسائل دیگه صرف میشه. از این بابت این نارسایی ها کماکان باقی میمونه. گزارش دیگه ملل متحد بود که افغانستان از نظر شاخص توسعه انسانی در پایین‌ترین حد قرار دارد.
بله.
و او شاخص فقر است، ضمناً هم عدم دسترسی یا دسترسی به آموزش و پرورش است و امید به زندگی. اینها در شرایطی که یک کشور در معرض فقر گسترده باشد، هم امید به زندگی کم می شود، دسترسی به آموزش و پرورش تقلیل پیدا می کند و صرف یک فقر و نارسایی هم در نبود ظرفیت‌های انسانی بسیار ازدیاد پیدا می‌کنه.
علی بود
عمو گزارش هم حاکی از این بود که در افغانستان یک برنامه گذاری برای تقویه مهارت‌های انسانی و همچنین آموزش و پرورش و صحت و محیط زیست یا صورت نمی‌گیره. افغانستان در این چالش‌ها کماکان در چند برابر این نارسایی‌ها گیر مانده. اینا در حقیقت عمو مولود ناتوانی فکری و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری های دستگاه هستند که فاقد دید و برنامه برای تحقق اهداف است.
بله. آقای سیحون شما اشاره کردین که مدیریت و برنامه‌های دقیق وجود نداره برای مبارزه با فقر. چه باید شود تا برنامه محوری روی دست گرفته شود و ما شاهد کاهش فقر و بیکاری در افغانستان باشیم؟
خب البته مبارزه با فقر و کاهش فقر یک برنامه همه‌جانبه است.
بله.
یک بعدی نیست، چند بعدی است. بعد سکتورهای مختلف و بخشهای مختلف باید هماهنگ کار کنند. به این معنا که جاده سازی روستایی همراه با آموزش و پرورش روستاها، ایجاد مثلا زمینه‌های توسعه کشاورزی و آبیاری در روستاها و از طرف دیگر تامین مثلا معیشت پایدار از طریق زمینه‌های کار و اشتغال در روستاها، نه بر این مبنا که مثلا اگر احیانا در یک روستا اگر قرار باشد که زمینه مثلا ایجاد یک کلینیک حیوانی صورت بگیره برای دامداری که مردم دام خودشان اوجا تداوی کنند، ضرورت ندارن که برای تداوی دام یا تداوی انسان بیان در شهرها که هم هزینه سفر باشان تحمیل شده و هم مصارف و هزینه های دیگه
باید.
اگر اینا در محل در محیط فراهم شده مثلا من یک بخشی از وجوه درآمد اختصاص پیدا میکنه به مسائل معیشت اونا. این یک برنامه چند محور است که در نگاهی دستگاه سیاسی افغانستان اینا وجود ندارن. یک بیشتر مثلا مثال یک ثروت بادآورده است که از کمک‌های بین‌المللی دریا بینن این را بالاخره نهادهای سیاسی در حقیقت بیشتر در مصارف مثلا مثال امنیتی و مصارف بیشتر دفتری و متعذره و اینا به کار میبرن.
بله.
دستارخان فلان نفر وابسته دستگاه سیاسی از اینا. از این باید همون وجوهی که جامعه بین‌المللی به اینا اختصاص میده در جهتی به تو وابسته ساختن افراد در جهت اهداف سیاسی و کامیرا تا اهداف اقتصادی اجتماعی و اهداف اصلاح انسانی. از این باید این نارسایی در همون ماهیت ساختار وجود دارد که اینا اساسا به فقر زدایی و اشتغال زایی و به توجه به اینا اساس به توجه هستن. تصور اینا این است که اگر قرار باشه که بازار و بخش خصوصی فعال شوه اینا خود به خود زمینه مثلا تامین معیشت برای افراد شاغل فراهم میکنه. حالا که الگو و مدلی که بخش خصوصی افغانستان در پیش داره یک الگوی منفعت جویانه بسیار بسیار محافظه‌کارانه است که جز غارت منابع و منافع و فرار سرمایه و به طور سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگه چیزی از این بیرون نمیشه.
بله.
تصور کنید که سالانه در حدود 15 میلیارد دلار در ترکیه اینا سرمایه‌گذاری میکنن و از این بابت این فرار سرمایه در کشور فقیر مسلما زمینه های دیگه توسعه‌ای را صدمه میزنه.
بله.
از این بابت اما نارسایی ساختاری فکری و همچنین ناتوانی در برنامه ریزی و فقدان یک دید دورنمایی و استراتژیک برای حل اینا از نارسایی های کلی دستگاه است.
بله. بسیار سپاسگزاریم جناب آقای صحیحون از شما. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار شما. این هم گفتگویی بود با سیف الدین صحیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل در ارتباط با افزایش فقر در افغانستان، علی‌رغم این که خب طی دو دهه گذشته کمک‌های خوبی از طرف جامعه بین‌المللی به افغانستان شده. با این ترتیب ما با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از شما عزیزان شنونده بسیار بسیار سپاسگزاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید که صدای ما رو بشنوید. خدا نگهدار.
همراهان خوب برنامه‌های رادیو دری، در مسیر دانایی عنوان برنامه بعدی ماست که ما هم با شما این برنامه را می‌شنویم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی
دانایی
آمد در نسیم تا خانه بهار تا شادی و سرور تا شادی و سرور.
به نام خدای دانایی و سلام بر همراهان خوب در مسیر دانایی. بسیار خوشحالیم که امروز هم توفیق همراهی شما نصیب ما شد. برنامه امروز را هم مزین می‌کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد. محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی مسائل اعتقادی شما در حوزه دین خواهند بود. اول مرور میکنیم سوالاتی را که امروز شما عزیزان برای ما ارسال کردید.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام، و سوالاتی که امروز پاسخ داده میشوند توجه بفرمایید.
شنونده محترمی پرسیدند اگر کسی پاک زندگی کردن را دوست داشته باشد و به همین دلیل دین اسلام را قبول کند و از روی اطاعت و ترس از خداوند نباشد، آیا این گونه ایمان را خداوند قبول می کند یا خیر؟ برادر محترمی هم پرسیدند فرق بین شریعت و سنت الهی چیست؟ لطفاً توضیح دهید.
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
دوستان عزیز، ایمان و باور به خدا این است که ایمان داشته باشیم که او هست و کلام او صادق است. باور به خدا و ایمان به معنای این است که شما زندگی خود را بر اساس کلام خدا بنا کنید. شما مطابق کلام خدا رفتار کنید و حساب کنید که خداوند همه چیز را راهنمایی می کند و پاداش دهند است. ایمان به خدا به معنی خوشنود کردن او به تنهایی است.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
بریم سراغ سوال اول برنامه امروز. پرسان میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی. استاد سلام و درود بر شما. شنونده محترمی پرسیدند اگر کسی پاک زندگی کردن را دوست داشته باشد و به همین دلیل دین اسلام را قبول کند و از روی اطاعت و ترس از خداوند نباشد، آیا این گونه ایمان را خداوند قبول میکند یا خیر؟ جناب آقای محمدی بفرمایید پاسخ این شنونده محترم را.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. از خونم این که به خاطر پاک بودن دین اسلام رو انتخاب کرده، پس معلوم میشه دین اسلام رو شناخته، خدا رو شناخته و میدونه که خدا پاکی رو دوست داره. این رو هم رو باید فهمیده باشه. در واقع دین اسلام رو به خاطر حسن ذاتیش انتخاب کرده و خدا رو به خاطر خدایش اطاعت میکنه. فقط به زبان میگه که من خدا رو به خاطر خدایش عبادت نمیکنم، ولی واقعا خدا رو به خاطر خدایش عبادت میکنه. اسلام رو به خاطر پاکیش انتخاب کرده، یعنی اسلام رو به خاطر خوبیش و ذاتش انتخاب کرده. این به نظر ما کارش درسته، یعنی در واقع حق رو به خاطر حقانیتش انتخاب کرده و در راه حق هم داره حرکت میکنه. اسلام که حقه شناخته و به حقانیت شناخته و خدا رو که حق تعالاست شناخته و چون حق عبادت میکنه، چون پاکی رو دوست داره و پاکی هم معناش همین. اما اگر بخوایم ببینیم در مراتب اخلاص بخوایم این بحث مطرح بکنیم، خب نه، به اون درجه بالا اخلاص نمیرسه که ببینیم که بحثی ما در رابطه با اخلاص داشتیم. خود اون بحث مفصلی لازم داشت. یه وقت نیت انسان از عبادت کردن اینه که از جهنم میترسه، میگه خدا من به خاطر اینکه جهنم نرم نماز میخونم. این نماز باطل نیست، اما خب عبادت عبادت بردگانه، عبادت احرار نیست. میترسه از خدا، میترسه از جهنم، میترسه در خدا عبادت میکنه. نمازش باطل نیست، جهنم هم نمیره، از جهنم هم نجات پیدا میکنه، اما اون اخلاص کامل رو نداره. یه وقت از جهنم نمیترسه، به طمع بهشت خدا رو عبادت میکنه، اینم باطل نیست، این عبادت هم باطل نیست، اما اخلاص روش نیست. چون در واقع داره معامله میکنه، برای خدا نیست، برای بهشته. منتها چون از ترس خدا داره نماز میخونه یا به طمع بهشت خدا داره نماز میخونه که همون قرب الهی باشه، نمازش درست. یا حداقل تا انقدر من دیدم هیچ فقیهی هیچ عالمی نبوده که بگه این عبادت باطله، عبادتی که خوفا من نار یا طمعا فی الجنه باشه، هیچ جا من ندیدم که بخواد عالمی گفته باشه که این عبادت باطل و دوباره بخونه. عبادت باطل نیست، ولی اخلاص هم درش نیست. یه وقتی میگه نه، من بنده هستم و خدا خالق و رب منه، خدا گفته نماز بخون، من هم به عنوان بنده برای انجام دستور پروردگارم چکار میکنم؟ نماز میخونم. به نظر بنده برای ماها، برای ماها متوسطین، این بهترین نیته. چون موارد بعدی که عرض میکنم ممکنه به زبان بگیم، ولی حقیقت اینه که درست نیست. حداقل بنده که خودم رو میشناسم میدونم که اون نیتهایی که بعد از این خواهم گفت برای امثال بنده یه چنان اخلاصی، یه چنان نیتی بسیار دشواره. اون دوتایی که قبلا عرض کردم خوب نیست که انسان بخواد تاجرانه یا بردگانه، مثل برده ها بخاطر عبادت کنه. اما این خوبه، میگه من بنده هستم، او هم رب من هست، دستور داد نماز بخون، من هم برای انجام دستورش نماز بخونم. حال نتیجه میخواد بهشت باشه، میخواد نجات از جهنم باشه، هرچی میخواد باشه من کار ندارم، به عنوان دستور خداوند. این اخلاص درش هست، اخلاص متوسط درش هست. از این بالاترینه که انسان بگه که چون من خدا رو دوست دارم عبادت میکنم. شاخصه این با اون قبلی اینه که بگه که اگر خداوند میفرمود که بهشت خبری نیست و اصلا جهنم خبری نیست، من بازم نماز میخوندم. چون خدا رو دوست دارم و نماز خدا رو دوست دارم، سخن گفتم با خدا رو دوست دارم، باز من نماز میخوندم. این اگر باشه، این معلوم میشه دیگه نمازش حبا للهه. یه نوع دیگه هم هست و اون این چی میگه؟ خدا اهل عبادته، او اله هست، معلوهه، من باید عاشق او باشم، باید واله و شیدای او باشم. ما عبدتو که خوفن من نارک ولا تمعن فی جنتک بل وجدتو که اهلن فعبدتوک. این حرف مولای متقیان امیر المؤمنینه. خدا من به طمع بهشت تو رو عبادت نمی کنم، از ترس جهنم تو رو عبادت نمی کنم، اما چون تو شایسته عبادتی، اهل عبادتی، من تو رو عبادت میکنم. خب این مقام ها رو بنده در خودم نمیبینم. بگم خدایا اگر تو بنا باشه که نمازخون ها رو ولی جهنم، نماز نخون ها رو ولی بهشت، باز هم من نمازخون خواهم بود. من اصلا با بهشت جهنم کار ندارم، اصلا مهم نیست برام. حبلی صبرت علی حر نارک فشیف اصبر و انفراقش. اینا رو من نمیتونم بگم. اگه هم بگم به نظر میاد چیه؟ راست نگفتم. جوری دیگه میگه خدایا من بیرم که حالا بر اون آتش رو صبر کنم، فراغت رو چکار کنم، جدای از تو رو چکار کنم. این حرفا به نظر بنده نه، نمیخوام کسی ناامید کنم، دیگران هم میتونم به اون مقام ها برسن، راه بسته نیست. اما تا انسان بخواد به اونجا برسه خیلی راه طولانیست.
مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست، دل سرگشته ما غیر تو را ذاکر نیست. مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست، دل سرگشته ما غیر تو را ذاکر نیست. اشکم احرام طواف حرمت می‌بندم، گرچه از خون دل ریش دمی طاهر نیست. مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست، دل سرگشته ما غیر تو را ذاکر نیست. عاشق مفلس اگر قلب دلش کرد سارا، عاشق مفلس اگر قلب دلش کرد سارا، مکنش که بر نقد روان قادر نیست، مکنش ای که بر نقد روان قادر نیست. مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست، دل سرگشته ما غیر تو را ذاکر نیست.
دوستان عزیز، دین عقاید و دستورهای عملی و اخلاقی است که پیغمبران از طرف خدا برای راهنمایی و هدایت بشر آوردند و مذهب اعتقادی است که بر اساس آن فعلی را انجام می‌دهند. مذهب به معنای روش خاصی است در فهم مسائل اعتقادی که منشأ اختلاف در آن توجیه مقدمات منطقی و یا تفسیر ظاهر قرآن است و در اصطلاح فقهی به معنای روش خاصی در استنباط احکام از ظواهر کتاب و سنت مانند مذهب جعفری، حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی است. اما شریعت عبارت است از راه و روشی خاص برای امتی یا پیامبری و نیز به چیزهایی که خداوند برای بندگانش قرار داده و بر آنان فرض نموده است، مثل نماز، زکات، روزه، حج و امثال آنها شریعت گفته می شود.
راه روشن است، راه این است، از همین دقیقه در مسیر آگاهی قدم بزن. در مسیر دانایی،
از اون مسیر شنو، اگه یه روزی بگذرم دوباره میرسم به تو، همین حرف آخرم، همین حرف آخرم.
میرم سراغ سوال بعدی برنامه امروز. برادر محترمی پیامک زدن، پرسیدن که فرق بین شریعت و سنت الهی چیست؟ استاد محمدی، میشنویم توضیحات شما را.
توجه داشتن دوستان که کلمه قانون که حالا خودش یک بحث هست که خودش انواعی داره، یه وقت قانون به معنای یک هنجار اجتماعی است مثل قوانین راهنمایی رانندگی، یه وقت نه، از یک رابطه تکوینی خبر میده مثل قانون آرشمیدس مثلا، قانون انقباض و انبساط مثلا فلزات. این قوانین گاهی ممکنه در جامعه باشه، مثلا فرض بفرمایید که حالا هم تو جامعه هم ممکنه قانون هنجار اجتماعی باشه، ممکن نه، یک امر تکوینی باشه. مثلا قانون اینه که اگر جامعه به سمت فسق و فجور رفت، این جامعه محکوم به زوال نابودی است. اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. این قانونه، قانون حاکم بر جامعه. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر مردم اهل ایمان تقوا بودن، برکات خداوند در آسمان و زمین برشون میبارید. این میشه قانون. این قانون دیگه رابطه تکوینیه، رابطه تکوینی بین تقوا و ایمان و نزول برکت، رابطه تکوینی بین فسق و فجور و زوال و نابودی. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اینم قانونه. حالا در بین این قوانین، یه وقت سنت معنی عام همه اینها میشن سنت. خدا قانون قراردادی هم داره، میگه هر کس شراب خورد 80 ضرب شلاقش بده. این قراردادیه، این هنجار اجتماعیه. همون خدا اینو مقرر کرده که اگر جامعه دچار گناه شدن، عذاب بر اینها نازل بشه، زوال و نابودی دامنشون بگیره. اینم قانونه. حالا چه اون قانون قراردادی و اعتباری باشه، چه این قانون عینی و تکوینی باشه، همش میشه قانون. و به همه اینها در معنای عامش کلمه سنت اطلاق میشه. بر این اساس شریعت میشه اون بایدها و نبایدهای اعتباری که مثل همون مثلا فرض کن روزه گرفتن، نماز خوندن، شراب نخوردن، چیز از این قبیل. این مجموع میگن شریعت. اون بایدها و نبایدهای اون قانونهایی که جنبه اعتباری داره، منتها اعتبار از طرف خدا. یه وقتی که بشر وضع کرده به شریعت گفته نمیشه. به قانون راهنمای رانندگی در دنیا کلمه شریعت نمیگن. یه وقت نماز، به این نماز میگن شریعت. به این معنا شریعت میشه اخص از سنت، چون از که سنت به همه مقررات و قوانین الهی، چه همین اعتباری که به شریعت گفته میشه، چه تکوینی که شریعت بهش گفته نمیشه، به همه اینها سنت اطلاق میشه. به این معنا، به این معنای خاصش که اون میشه عام، میشه خاص. اما یه معنای دیگه هم سنت داره، با اون این که فقط در اون امور عینی حاکم بر جامعه کلمه سنت اطلاق میشه. لن تجد لسنت الله تبدیلا و لن تجد لسنت الله تحویلا. مثلا فرض کنید سنت املا که در قرآن اومده، ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر انفسهم، یا سنت استدراج که در قرآن اومده، سنت ابتلا، مثلا سنت، مثلا فرض کنید که توفیق. این معنای سنت میشه نقطه مقابل اون شریعت. شریعت میشه باید ها نباید اعتباری و سنت میشه احکام تکوینی حاکم بر جوامع بشری. قانون به همون معنای حاکم بر جوامع بشری. پس قانون یه وقتی که